بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، نه در جستجوی بهانه‌ای برای جنگ با ایران است و نه در حال برنامه ریزی برای جنگ با این کشور. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران تصویب کرد. آمریکا میگوید در حال بررسی احتمال درخواست صدور قطعنامه دومی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. ساعت 15. درود شنوندگان گرامی. ژان خاکزاد هستم با مشروع خبرها و گزارش‌های این ساعت. رابرت گینز، وزیر دفاع ایالات متحده، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را متهم کرد که بمب‌های پرقدرت در اختیار شورشیان عراق قرار می‌دهد. وی دیشب در واشنگتن به خبرنگاران گفت:
We know that the Quds force is involved. We know the Quds force is a paramilitary arm of the.
ما از دخالت نیروهای قدس اطلاع داریم. نیروی قدس یک واحد شبه نظامی سپاه پاسداران است. در نتیجه فرماندهان سپاه نمیتوانند از فعالیت‌های آن اطلاع نداشته باشند. ما نمیدانیم آیا رهبران بالاتر سیاسی ایران نیز از این فعالیت‌ها اطلاع دارند یا نه. ولی راستش را بخواهید برای من تفاوتی نمی کند. وزیر دفاع آمریکا گفت در این مورد مدارک غیر قابل انکار تکنولوژیک و همچنین خود سلاح‌ها وجود دارد. من فکر می کنم که این مدارک خودشان به اندازه کافی گویا هستند و امیدوارم همه با دقت به این مدارک توجه کنند. آقای گیتس تأکید کرد ما نه در جستجوی بهانه‌ای برای جنگ با ایران هستیم و نه در حال برنامه ریزی برای جنگ با آن کشور. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرده است که به موجب آن مؤسسات مالی خارجی که در صنعت انرژی ایران سرمایه گذاری کنند تحریم می شوند. در این مصوبه آمده است که شرکت‌های آمریکایی مسئول هر گونه نقض قانون توسط شعبات این شرکت‌ها در خارج از آمریکا خواهند بود. مصوبه جدید کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا موارد جدیدی مانند سرمایه گذاری در محصولات پتروشیمی و گاز طبیعی را نیز مشمول قانون تحریم ایران می کند که در سال 1996 تصویب شد. به موجب آن قانون که به تازگی تا سال 2011 تمدید شد، شرکت های آمریکایی حق سرمایه گذاری های بیش از 20 میلیون دلار در صنعت انرژی جمهوری اسلامی را ندارند. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا میگوید احتمال دارد که آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند قطعنامه دیگری را علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر کند. خانم رایس افزود این موضوع در دست بررسی است و بسیار محتمل است که آمریکا چنین درخواستی را مطرح کند، اما هنوز درباره آن تصمیمی گرفته نشده است. وزیر خارجه آمریکا گفت قطعنامه قبلی تأثیر عمیقی بر ایران داشته است و آمریکا در حال گفتگو با سایر اعضای شورای امنیت است تا ببیند که صدور قطعنامه دومی مؤثر خواهد بود یا نه. شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 1737 خود تا 4 اسفند ماه 23 فوریه به جمهوری اسلامی مهلت داده است تا همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را به تعلیق درآورد، وگرنه با احتمال تحریم‌های دیگری روبرو خواهد بود. می‌پردازیم به نخستین گزارش خبری این ساعت. در آستانه سفر وزیر خارجه ایالات متحده به اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی که از فردا شنبه آغاز می‌شود، در صحنه سیاست داخلی فلسطینی‌ها تلاش گسترده‌ای برای تشکیل دولت جدید با همپیمانی سازمان‌های فتح، حماس و چند گروه دیگر آغاز شده است. همکارم فرین عاصمی.
یک روز پیش از ورود کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه و آغاز سفری که مهمترین بخش آن دیدار سه‌جانبه بین وی، نخست وزیر اسرائیل و رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی خواهد بود، تلاش‌ها برای آشتی داخلی فلسطینی و تشکیل دولت اتحاد ملی فلسطین وارد مرحله اجرایی خود شده است. اسماعیل هنیه، نخست وزیر دولت حماس و وزیران کابینه‌اش که در 11 ماه اخیر قدرت را در دست داشتند، شب گذشته کنارگیری خود را اعلام کرد و محمود عباس استوار برنامه تشکیل دولت تازه را به آقای هنیه سپرد. بر اساس پیمان اخیر میان حماس و فتح که در مکه منعقد شد، اسماعیل هنیه در مقام نخست وزیری باقی میماند. از زمان پیروزی سازمان حماس در انتخابات پارلمانی در سرزمین‌های فلسطینی، اختلاف‌ها بین دو سازمان حماس و فتح چنان عمیق شد که به درگیری‌های مسلحانه انجامید و شمار زیادی از اعضای هر دو سازمان و نیز ده‌ها نفر از شهروندان عادی کشته شدند. تنها در آخرین دور از نزاع‌های داخلی حدود 100 فلسطینی جان خود را از دست دادند. در دولت جدید فلسطینی افزون بر فتح و حماس، شماری از پست‌های مهم به چهره‌های مستقل و فراجناحی سپرده می‌شود و 4 کرسی نیز در اختیار گروه‌های کوچکتر فلسطینی خواهد بود. سیاستمداران نزدیک به محمود عباس همچنان در شبانه روز اخیر تهدید می‌کنند که اگر حماس بر سر کنترل وزارت کشور و فرماندهی 80,000 نفر از نیروهای امنیتی وابسته به آن اصرار کند، روند تشکیل دولت اتحاد ملی در سرزمین‌های فلسطینی با مشکل مواجه خواهد شد. دولت تازه فلسطینی در حالی برپا می‌شود که ایالات متحده به حکومت خودگردان اطلاع داده که واشنگتن دولت جدید فلسطینی را به رسمیت نخواهد شناخت و همچنان آن را تحریم خواهد کرد. علت این موضوع عدم تعهد دولت تازه فلسطینی به شناسایی رسمی اسرائیل عنوان شده است. با وجود این، آمریکا اعلام کرده که به همکاری و تماس با محمود عباس و جنبش فتح ادامه خواهد داد، زیرا آنها موجودیت اسرائیل را به عنوان یک کشور پذیرفتند. وزیر خارجه آمریکا قرار است روز شنبه با حضور در اسرائیل مذاکرات را با همتای اسرائیلی خود آغاز کند. وی همچنین روز یکشنبه به رام الله در کرانه باختری رفته و با محمود عباس دیدار خواهد کرد. اوج سفر خانم رایس به اسرائیل روز دوشنبه در اورشلیم محسوب می‌شود که وی در دیداری مشترک با محمود عباس و اهود اولمرت شرکت خواهد کرد.
تشکیل دولت وحدت ملی در سرزمین‌های فلسطینی، فرین آسمی گزارش می‌داد. دورنمای تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده گاز همچنان مورد توجه شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌های خبری روسیه قرار دارد و بسیاری از آنها مزیت‌های اقتصادی و مشکلات سیاسی احتمالی این مسئله را بررسی می‌کنند. همکارم مانی کسروی در مسکو.
والری یازوف، رئیس کمیسیون انرژی، حمل و نقل و ارتباطات دومای روسیه، روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو گفت کشورهای صادرکننده گاز باید با یکدیگر در زمینه بهره برداری از حوزه های جدید گاز، انتقال آن و نیز سیاست قیمت گذاری همکاری کنند. رئیس امور بین المللی شرکت گازپروم روسیه نیز امروز جمعه با پشتیبانی از اظهارات آقای یازوف گفت در صورت همکاری کشورهای تولیدکننده گاز، اختلاف قیمت در مناطق مختلف جهان به تدریج از بین خواهد رفت. والری گلوبیف در مصاحبه با رادیو اکوموسکو افسود در صورت ایجاد بازار جهانی گاز با مشارکت ایران، روسیه و قطر، کارتل گازی حتی بدون ایجاد تشکیلات سازمانی تحقق خواهد یافت. به نوشته روزنامه اقتصادی کمرسانت، مقام‌های روسیه از جمله نمایندگان شرکت گازپروم 2 هفته پیش ابتدا ایده ایجاد اوپک گازی که در دیدار ایگور ایوانوف دبیر شورای امنیت روسیه با آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران مطرح شده بود را رد کردند. اما رئیس جمهور روسیه پس از سخنرانی در اجلاس امنیتی مونیخ و در بازگشت از سفر به منطقه خاورمیانه، همکاری صادرکنندگان گاز را لازم شمرد و گفت این موضوع را در دیدار با امیر قطر نیز مورد بحث قرار داد است. این نشریه افسود پس از این اظهارات آقای پوتین، مسئولان امور گاز روسیه لحن خود را در مورد همکاری‌های بین‌المللی گازی تغییر داده و از جمله شرکت گازپروم با انتشار بیانیه همکاری‌های کشورهای عمده صادرکننده گاز را امکان پذیر و ضروری خواند. به عقیده کمرسانت، مسئله ایجاد اوپک گازی در حالی مطرح می شود که روسیه از سیاست‌های اتخاذ شده از سوی اتحادیه اروپا در زمینه انرژی ناراضی است و از این رو ایده تشکیل این کارتل در آینده نزدیک برای مسکو بسیار جالب است. مانی کسروی، مسکو.
و 65مین سالگرد تولد کیم یونگ ایل، رهبر کره شمالی، امروز در مراسم باشکوهی با رژه سربازان و رقص و آواز سنتی دست جمعی جشن گرفته شد. رسانه‌های کره شمالی که کیم یونگ ایل را رهبر نابغه شکست ناپذیر می‌نامند، تبلیغات وسیع را در مورد توافق چند روز پیش این کشور با آمریکا به راه انداختند. با این خبر به پایان این بخش خبری رادیو فردا می‌رسیم. در ساعت 15:30 سرخط مهمترین خبرها را از رادیو فردا خواهید شنید. تا آن زمان با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا. رسانه ها.
ورود تخم مرغ های ضد سرطان به بازار در سالهای آینده می تواند انقلابی در فرایند درمان قطعی سرطان پدید آورد. دانشمندان انگلیسی به تازگی موفق به تولید مرغ های اصلاح شده ژنتیکی شدند که قادر به تولید تخم مرغ های حاوی پروتئین های مورد نیاز برای استفاده در داروهای ضد سرطان هستند. هنگامی که انسان دچار تنش روحی می شود، مغز و بدن آغاز به تولید ترکیبات شیمیایی و هورمون‌های خاصی می کنند و گریه باعث می شود تا این ترکیبات شیمیایی زائد از بدن خارج شوند. اشک سطح منگنز بدن را کاهش می دهد، باعث حذف مواد سمی و زائد بدن می شود و باعث آزادسازی